هستیم که این بحث را در بحث سجده علیکم السلام که مطرح باید شود و می شود بعضی ها اونجا مطرح کرده اند، اینجا به مناسبت مکان مصلی این بحث را هم ایشون اشاره می فرمایند که سجده به چه چیزها، یعنی انسان سجده که برای خدا می کنیم پیشانیمون به چه چیزها می تونیم بگذاریم که سجده نمازمون صحیح باشد. می فرماید اون مقداری که از پیشانی باید مسجد باشد، یعنی محل سجده باشد، اون مقدار. حالا اون مقدارش گاهی به اندازه دند این انگشت بزرگ است، گاهی به اندازه این ناخون انگشت بزرگ است، ناخون انگشته های دیگر، چالی کف دست را هم گفتن، الا خلاف این دیگه که اندازه مهر ایمان نیست، مگر اندازه مهر همون است که مسجد جبهه است دیگه، یعنی محل سجده جبهه است، اون اندازه علیکم السلام الله. اون اندازه مهر این است که در نهایت آن مقداری که از اول حساب کردید یا نه، آن مقداری که جبهه مسجد جبهه است باید آن مقدار متصل باشد به خود زمین یا اجزای زمین، ولو از نباتات هم باشد ایب نداره، بلکه درخت هم باشه ایب نداره، سبزیجات هم باشه ایب نداره، فقط دو چیز نباشد. اگه گفت اون دو چیز چی بود که قبلا گفتیم؟ معقولات و ملبوسات نباشد. البته اشارات جای خودشم ذکر خواهد کرد که یکی هم خبائث نباشد، مثلا چیزهای پلید هم نباشد، اون چیزهای پلیده مثلا فضلات حیوانات که خوش شده اونا خبائث دیگه، اون هم نباشد. ولی حالا اینجا می فرماید که زمین باشد یا اجزای زمین باشد. اما اگر معادن باشه، معادن چیه؟ ولو معدن هم از ارض به وجود میاد، از زمین به وجود میاد، اما استحاله پیدا می کند، یعنی حالش عوض می شود. نمک از زمینه اما به استحاله دیگه آن نمکه، زرنیخ از زمینه به استحاله دیگه او مادهش عوضی، طلا همینطور، آهن همینطور و سرب همینطور و همه این معدنی ها از زمینه اما به استحاله دیگه عوض شده. جایز نیست به معدنی ها، به چیزهای معدنی انسان پیشانی بگذارد در حال نماز. حتی خود رماد، رماد به معنی خاکستر دیگه، اونم رماد نه، رماد هم نه، رماد هم نه، تش رماد، زیدون کثیر رماد، یعنی خاکستر هم چینه، ولو اون خاکستر ولو از زمین هم باشه، یعنی همین خاک بسوزه اون خاک خاکستر بشود، آن را هم جایز نیست. بعضی البته اینجا بعضی از فقها، از متقدمین هم نه، بین متقدمین و متأخرین میگن که زمین اگر خاک زمین بسوزد خاکستر بشه، بعضی گفتن که عیبی ندارد، ولی خب مشهور است که عیب دارد، نمیشود انسان پیشانی بگذارد روی خاکستر و نماز بخونه. حالا خزف چه؟ خزف همین کوزه هایی که گندم، کوزه که گل را میفزن، حتی آجر، اینا از قبیل خزفه. شکست کوزه یا بذاریم زیر پیشانیم و نماز بخونیم چطوره؟ ایشون میفرماید که این مبتنیست بر این که ببینیم گل نجس با خزف شدن پاک میشود یا نمیشود. اگر گفتیم که گل نجس با خزف شدن پاک می شود، این معناش است که استحاله است، پس سجده جایز نیست، استحاله شده. اگر گفتیم که گل نجس خزف بشود، که پخته که شد خذف شد پاک نمی شود. معناش این است که یعنی باز اون حالت گل بودن استحاله پیدا نکرده، عوض نشده، نمی شود. ایشون بنا را روی این می گذارن که اگر خذف را که بگیم استحاله شده پس لا یجوز سجده، استحاله نشده یجوز سجده. التفات فرمودید این مبنایی ذکر کرده. اما شهید ثانی می فرماید لیکن پاک شدن شراب و استحاله را چون قبول نمی کنیم پس سجده در او جایزه. یعنی استحاله نشده دیگه، حضرت استحاله نشده. یعنی گل نجس را اگر کوزه درست بکنی، وقتی کوزه شده پاک نشده، باید آب کشیده بشود. گل نجس را آجر درست کردید و پختید، پاک نشده. زغال هم همینطوره، زغال هم تقریبا نیمه سوخته است. چوب نجس اگر زغال شد پاک نشده، استحاله نشده که. خاکستر اگر بشه، رماد بشه، پاک می شود. این تمام. بعد می فرماید که یجوز السجود در قرطاس، 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 زعیب نداره، امین حسیه، به معنی کاغذ. جایز است در کاغذ انسان سجده کنه. مشهور بر این است اجمالا که جایزه، یعنی به طور کلی جایزه. حالا کاغذی که از حریر درست بشود بر آن جایز نیست، او هیچه. اما کلیش اینه که یجوز السجود علی القرطاس، بر کاغذ. ایشون می فرماید که اگر متخذ باشد از قطن و از نباتات زمینی که شارح هم شرح می داد که از قطن و کتان یا کتان، قنت، قطن به معنی پنبه است، کتان هم یک علفی است که از آن پارچه های ظریف می بافند و قنت هم باز علفی است که از آن تناب می بافن. میگه که اگر کاغذ را از نباتات زمین درست بکنن یجوز السجود بر کاغذ، مثل قطن و مثل کتان و یا کتان و مثل قنب، اینا جایزه. اما اگر از این قبیل نباشد، کاغذ را از این چنین چیزها درست نکرده باشند، لایتوز. و اگر از حریر درست بکنن که دیگه این مسلم است که لایتوز. ایشون این چنین میگن. شهید ثانی میفرماید این شرطی را که شما میفرمایید، میگید که کاغذ را جایزه و بعدم شرط میکنه به شرط این که از نباتات باشه، این شرط بیفایده است. ما فقط میتونیم بگیم کاغذ را سجود جایزه لنس، روایت داریم، روایت داریم ما. به خاطر اون روایت ما میگیم که یجوز، در حالتی که ممکنه به اون ماده اصلی کاغذ سجده نباشد. کاغذ مرکب است، مثلا از قطن مرکبه، یکی هم از نوره. نوره هم یک ماده است که معدنیه که این نوره های حمام را که درست میکنن آهک و زرمیخ هست و اینها مخلوطش میکنن و او به هم چسبیده میشود و در کارخانه کاغذسازی آنها را درست میکنن. قدیم البته یه نحوه بود، اخیراً که کارخونه های کاغذسازی جور دیگر است. اون موقع همین پنبه و این مواد را با همون ماده نوره محکم میزدند و اصلا که اینو چیزش میکردن، اوراقش میکردن، حتی توی حوض، حوضهای پر از آب میکردن و اونجا هم میریختن تا اون ماده نورهیش از یعنی به صورت گرد و اینهاش اونها شسته میشد و مابقیش میموند و شکل کاغذ به خود اوراق پیدا میکرد. البته قدیم چنانچه بعضی از محشرین محترم تشریح کردن این چنین بودن. حالا دیگه کارخانه کاغذسازی جور دیگر است. ما کار نداریم. ایشون میگن که از دو چیز بود، یکی از نوره، یکی از قطنه. قطنه تنها را فلاید نیست. قطنه یادتون هست ما گفتیم که از ملبوسات دیگه، یعنی تنبه از ملبوساته، منطقه فعلا ملبوس نیست، احتیاج داره که به اصلا که بافتن و ریسیدن و بافتن و دوختن و اینها، اما ملبوسه. پس قطنه تنها را لایت روز، نوره تنها را لایت روز سجده. اما وقتی به هم مخلوط شد یعجوز. چرا یعجوز؟ بران که روایت داره و نقصه داره. شاید زانی به شهید اول اعتراض میکنه، میگه که شما که میگید که در صورتی به قرطاس و کاغذ میشود سجود کرد که آن را از نباتات زمین درست بکنند، مثل قطن و کتان و ارسان که قنب درست بکنند، این شرط بلا فایده است. چرا؟ برای اینکه اگر از قطنم درست بکنند، خب قطن به تنهایی به نظر خود جناب عالی که لایت روز سجود علیه سجده جایز نیست. پس نه قطنش سجده جایزه، نه نورش سجده جایزه، مرکب از این دو ماده است دیگه. تنها به هیچ کدوم جایز نیست. اما وقتی که مخلوط شد، مرکب شد، شکل کاغذ پیدا کرد، لنس ولی روایه ما میگیم که جایزه. اگر روایت نداشتیم باز جایز نبود، چون اصلش جایز نبود، اصل و ماده اصلش جایز نبود. این است که ایشون در این رابطه اعتراض میکنن و اعتراضش هم کاملا به جاست. ما فقط کاغذ را که جایز میدانیم لنست و نستش هم قابل ارزشه، روایتش هم قابل اعتباره. اگر نست نبود جایز نبود. ولو شما بگین که نه، قطنش چون هنوز ملبوس نیست، تنبه است، هنوز ملبوس نیست، به تنبه اون به اون مرحلهش اید ندارد، خیلی خوب، قطنه جایز و سجدن باشه، اما با نوره مخلوط شد که یعنی قاطی شد، نوره در همه جاش هست، اون ماده چسبناک در همه جاش هست، پس بازم نباید جایز باشه. رو این حساب استدلال شما به این وضع درست نیست و این شرط کردن شما که کاغذ اگر متخذ از نباتات زمین باشد جایزه، این قید ارزش ندارد. در روایت هم مطلق است و بعضی از روایات عامه. مطلق آن است که میگه که یجوز و سجود و علل قرطاس، این مطلق است. در بعضی روایات هم عامه، یجوز و سجود و علل قراطیس، عامه به لفظ وثیقه جمع آورده میشود، یعنی عام صیغه های خاصی دارد از قبیل جمع یا محلا به عل، اینجور چیزاست. اما مطلق دیگه صیغه خاصی ندارد. مطلق را انشاءالله در کتاب های رسای نخ خواهید خون، از مقدمات عقلیه به دست می آوریم. مثلا میگیم که یجوز السجود علی القرطاس، اگر قید لازم بود ذکر می کرد، حالا که ذکر نکرده هم می کنیم بر اطلاق. پس یادتون این در سطح لمعه نباید این حرف گفته بشه. انشاءالله در رسای نخ بگید ببینم مطلق با عام فرقش چی شد. عام دارای صیغه های مخصوص است، مثل جمع محلا به عن، الفاظی که دلالت بر کل دارد، اون جاها عام است. اما مطلق آن است که به مقدمات عقلیه استفاده می شود. مثلا گفته اکرم رجلن، مطلق است دیگه، اعتق رقبتن، رقبتن خودش هم مفرده دیگه و مطلق هم هست. از کجا اطلاق به دست میاد؟ میگیم که این آقا در مقام بیان بوده، کلامش در مقام بیان بوده و اگر مقصودش قید بود، قید را ذکر میکرد. حالا که ذکر نکرده و خودش هم در مقام بیان بوده، مرادش مطلق است، مطلق معنای آن هست. پس اینم فرق بین مطلق و عام براتون توضیح داده شد. آیا کاغذی که ما گفتیم جایز سجود کاغذهایی نوشته شده چطور؟ البته اینجا بعضی میگن که عیبی ندارد، ولی کاغذهایی که نوشته هم دارد، چون مداد و اون جوهر و مرکب مانی نیست، جرم نیست. اما شهید ثانی میفرماید نه دیگه، این چون چرایی ندارد. کاغذها را اگر اون روایت را عمل کردیم، کاغذهای سفید را میشود سجود کرده، نه کاغذهای نوشته شده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یجوز السجود علل معادین، از همونجا موندیم بله؟ جایز نیست سجود سجده کردن بر معدنی ها. معدنی ها را فلز میگوین دیگه، یعنی چیزایی که از قبیل معدنه هست. لخروجها ان اسم الارض بل استحالتی، برای خارج شدن اون معادن، زمین خروجها به معادن برمیکرده، از اسم زمین به استحاله، یعنی با استحالت دیگه زمین اسمش زمین نمی گذارن. و مثل هر رما، اینو مثل ها نخونوا، و مثل هر رمادو، این مبتدا خبر است، در مقام بیان نیست که یادتون باشه من گفتم گاهی مثل همون اعراب ما قبل خودش را دارد، اونجاست که در مقام بیان باشد، نه اینجا اصلا یه جمله است. و مثل هر رما و مثل معادن است، ضمیر مثل هم به معادن بگه رماد، خاکستر. رماد هم غلط هست، رماد هم غلط هست، رماد هم درست نیست. بس چی درسته؟ رما. و این کانه منها، ولو این که باشد این رماد از عرض، منها را برگردانید به عرض. عرض مؤنث سماعیه، یعنی این خاکستر ولو از خود عرض و زمین باشد، مثلا خاک را سوزندیم خاک شده خاکستر، ولو منها از عرضه بازم جایز نیست. او هیچه، اون خاکستر اون جایزه، او هیچه، یعنی مطلب اونجا مسلمه. میخوام بگم خود زمین را هم اگر آتش رو روشن کردیم خود زمین تبدیل به خاکستر شد، بازم جایز نیست. اینو چرا ذکر کرد؟ بعضی از علما خارجش گفتن، بعضی ها گفتن که خود زمین اگر خاکستر بشه، خود خاک به سوزان خاکستر بشه، بعضی گفتن اونجا جایزه. به خاطر این ذکر کرد که میگه که و این کان منها، یعنی و این کان رماد من الارض، ارض را به سوزانیم رمادش کنیم، باز لایتون در جواب اون فتوا. و اما الخزر، آمدیم خزر که تقریبا نیمه سوخته است دیگه، خاکستر نیست که، این کوزه ها خزره. فیبنا علی خروجه بالاستحاله عنها، اونجا مبنایی میخواد بگه، مبنایی بنا را میگذاریم بر خروج اون خزف، خروجی به خزف برمیگرده. بل استحاله بی بای سببیت، به سبب استحاله انها، انها برمیگرده به عرض. یعنی اگر گفتیم به استحاله از زمین بودن خارج شده، خزف دیگه گل نیست، زمین نیست. فمن حکمه بی توهرهی لازمه القول بالمنعی من السجود علیه، کسی که گفته گل نجس اگر خزف بزن پاک می شود، کسی که قائل بر پاک شدن شد به جهت استحاله، میگه استحاله شد و پاک شد، پس سجود جایز نیست دیگه، یعنی سجود بر زمین جایزه، به استحاله دیگه از زمین بودن خارجه. للاتفاقی علی المنعی، چون علما اجماع کرده اند که بر منع، یعنی گفتن ممنوعه، مما خرج انها بالاستحاله، از چیزی که خارج شده از عرض، انها باز به عرض برمیگرده به سبب استحاله. این یک دلیل للاتفاق. ولی تعلیل من، اون لامی که قبلا ذکر شده حرف چه سر اینم میاد، ولی تعلیل من و به خاطر علت آوردن کسی که حکم به طهره، حکم کرده به طهر خزف، ضمیر طهره باز خزف نه، یعنی کسی که گفته خزف پاک می شده که بها، به خاطر استحاله گفته، بها را برگردان به استحاله، یعنی کسی که گفته خزاب از گل نجس پاک می شود، تعریل آورده پاک شدن را بیها به استحاله تعریل آورده، گفته یعنی استحاله شده. میگه که خب پس اگر استحاله باشد باید روز سجود، اما دفع میکنه، میگه لاکن استحاله او را قبول نمی کنیم، پس بهش هم میتونیم بگیم سجده جایده. ببین لاکن لما کان القول بالاستحالت بذالک ضعیفان، وقتی که قول به استحاله به خزف ضعیفه، یعنی استحاله بودن خزف این قول را ما ضعیف می شماریم، کان جواز و سجودی علیه قویان، پس هست جایز بودن سجود. ضمیر علیه را کجا برگردانم؟ ها؟ حواست جمعه یا نه؟ چون دیگه مقدمه تأثیر است، از فردا تأثیر است، کسی کسالت سراتون نگیرم. کان جواز و سجود علیه، علیه را کجا برگردان دید؟ حضر. پس هست جایز بودن سجود به خزف قوی، یعنی استحاله را ما قبول که نکردیم پس سجود جایزه، اقوا این است که سجده جایز باشد. جناب عالی هم بارها گفتند به مقام تقوا، اون لحیه مبارک تقوا آویزان شد به سینه، تمام سینه را احاطه کرد، دست به لحیه فتوا بکش، بگه اقوا در این است که به این کوزه شکسته ها می شود پیدا کرد. مهر پیدا نکردی یک کوزه شکسته پیدا بکن به زلزیر پیشانی. و یجوز سجود علی قرطاس، اون بالا نوشته جم به زم القاب و کسرها. خب ما بعدش رایشون نگشتم، اما من طلبه گشتم، قرطاس 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 همش صحیحه. فیل جمله یعنی اجمالا کلیش این است که صحیحه، منطقه بعضی افرادش بیرون خواهیم کرد. اجماعا صحیحه، کاغذ را سجده می شود کرد. دلیل ما چیه؟ یه نفس صحیح، نفس است و خودش هم صحیحه. ادال علیه دلالت می کند در جواز، ضمیر علیه برمیگه به جواز. و بهی خرج عن اصله، به خاطر اون نفس، بهی را برگردن به نفس، به سبب نفس خارج شده از اصلش، اصل هم برمیگه به قرطاس، یعنی قرطاس از اصلش، آخه اصل چیزیست که لاید روز سجود، اما نفس او را از اصلش بیرون میکنه، میگه با اینکه ماده اولیش لاید روز، چون نفسی که داریم در مقابل نفس گردن کج میکنیم، اصلش چیه؟ المقتضی لعدم جواز سجود علیه، اصلش اقتضا میکنه که سجود بران جایز نباشه، لأنه مرکب من جزئین، برای اینکه قرطاس از دو جز مرکبه، هر دو جز تک تکشن لا یصح سجود علیه ما، سجده بر هیچ جزش صحیح نیست، یا اصلا که از قطن ملبوسات جایز نیست، یا از نوره است که اون ماده چسبناک که اونم که تنها جایز نیست، پس اصلش اقتضا میکنه که سجده جایز نباشه، اما نفس آمد در مقابل نفس حرفی نداریم. خودش میگه اون جزئین چیه؟ و هما تسمیت برم به جزئین، ان نوره و ما مازجه ها، یکی نوره است، نوره عرض کردم آهک و زرنیخ و اینجور چیزها، نواب که چسبنا که مدنی، یکی هم که پنبست و یا سایر که اون علف های ظریفیست که از اونها کاغذ درست میکنن، گاهی هم از خاک اره، البته اخیرن که این دستگاه پریس اینا پیدا شده از خاک اره و اینجور چیزا درست میکنن. و ما مازجه ها من القطن ول کتان، قطن باشه یک کتان، البته کتان و کسله گذاشتن، کتانش هم غلط نیستا، کتانش هم صحیحه، ولی این بعضی نسخاتون کافرا کسره گذاشته کتان، حالا من ندیدم کتانش، اما کتان مسلم درسته. و غیره ما، غیر قطن و قطن به معنی پنبه، کتان هم عرض کردم به معنی بعض علف هایی که از اونها پارچه می بافن، غیره ما هم خودش خواهد، قنب هم باز یک علف هایی که از گاهی از ریشه اونها گاهی از خود اونها تناب می بافن. فلا مجال للتوقف فیه فی الجمله. پس وقتی که روایت هست مجالی نیست ما توقف بکنیم در جواز سجود بر قصاد اجمالا، یعنی اجمالا مسلمه. ول مصنف هنا خصه بالقرطاس، اما مصنف قید زده، تخصیص زده به اون قرطاسی که المتخذ من النبات، از نباتات کاغذ ساخته شود، کل قطن مثل پنبه، ول کتان مثل کستان، ول قنب. هر دو تا رو معنا کردم دیگه. هر دو اسم علفی است که یکی دارای گلی است که از گلش هم جنبه دارویی استفاده می کنند، اما قنب چیزی است که خیل اون اصلا که مثل موهایی که موی و پشم حیوانات اصلا دیگه شتا می شود، قشنگ اونو تناب می بابند، مخصوصا روستانشینا از تناب آن زیاد استفاده قدیم می کردن. حالا این مواد اصلا که شیمیایی اینا پیدا شد. طلب تو خود زمین الحریر، اما اگر کاغذ را از حریر اخذ بکنن لم یفه سجود علی، دیگه سجده جایز نیست بر قرطاس. زمین علیه برمیگرده به قرطاس اگر از حریر باشه. و هازا اینما یبنی یا یبنا علی القول اشتراک کون هذه الاشیاء مما لا یلبس بالفعل. و این حرف هازا مشاره، یعنی این شرطی که ایشون شرط کرده از قطن اینها باشه عیب نداره، این شرط اون مبنی است به اون قولی که شرط بدانیم که بودن این اشیا مما لا یلبس، بگیم که این قطن و قنب و کتان از ملبوسات نیست، یعنی اون موقعی که کاغذ درست میشه از ملبوسات نیست. اینجا این شرط درسته که شهید اول شرط میکنه اون کاغذی که از قطن باشد صحیحه، از قنب باشه صحیحه، یعنی اون قطن اون موقع ملبوس نیست. اگر این قبول بکنیم این شرط فایده داره. اما اگر دنا در نظر خود جناب شهید اول که میگه قطن را اصلا به تنهای سجده جایز نیست چون ملبوس است منتها بالفعل نه، قنب جایز نیست چون ملبوس بالفعل نه، اگر این چنین باشه دیگه شرط لازم یعنی ارزش ندارد که. چرا؟ به جهت اینکه میخواد از قطن باشه یا غیر قطن باشه، کاغذ شد عوض میشود دیگه عنوانش. حتی یکون المتخذ منها غیر ممنوعین، این روی اون شرط هست که بگیم ما لا یلبس از پنبه، یعنی پنبه از ملبوسات نیست، تا اینکه متخذ از پنبه غیر ممنوع باشه یا یعنی جایز باشه. او کونه غیر مغزول اصلا، یا اینکه بگیم اون موقعی که هنوز اونو نرسیده ان اصلا، اون موقع اگر کاغذ را از او درست بکنن هنوز نرسیده که اونجا پس ملبوس نیست، کاغذ از او باشه معنی داره. این جوزناه اگر آن را جایز بدانیم فیما دون المغزول، اگر جایز بدانیم سجود را در دون مغزول، یعنی اگر مغزول نباشه پنبه و کتان و قنب مغزول نباشه سجده جایزه. ملتفت شدین؟ در حالت که خود نظریه شهید اول مغزول باشد نباشد در اینها سجده را جایز نمیداند، قبلا گفته این دیگه. و کلاهما لا یقول به المصنف، هر دو جهت را مصنف به آن قائل نیست، یعنی نه قطن را ایشون جایز میدونن سجده اش را، نه قبل از قبل نه بعد از قبل، هیچ کدوم را اصلا سجده را جایز نمیدانن. پس حالا که سجده را جایز نمیدانه به قطن، آقای مصنف چرا شرط میکنه که کاغذ از قطن باشد عیب ندارد؟ از قطن باشه یا از چیز دیگر باشه چه فرق میکنه؟ قطن را هم خود سجده جایز نمیدونه دیگه، این شرط فایده ای نداره که. و اما اخراج الحریر، اما اونجا که گفت که کاغذ از حریر باشد او خارج است مسلمه، او دیگه خوبه، حرف خوبیه. فظاهر علی هذا، بنابراین این ظاهر است. چرا ظاهر است؟ برای اینکه حریر هیچ حالتی از حالات آن لایسه سجود، اما قتل را باز حالاتش فرق میکنه. نهو ضمیر انه برمیگه به حریر، برای اینکه حریر لا یصح سجود علیه به حال، هیچ حالی از حالات حریر سجود بر آن جایز نیست. و هذا الشرط الا، نه ما میخوام بگیم که ممکنه که قطن مغزول سجده جایز نباشد، یعنی وقتی ریسیده پنبه که ریسیده شده در اون مغزولش جایز نیست، اما قبل از غزلش عیب نداشته باشد، اونجا یه حالاتی هست، اما حریف به ای حال امکان لایتون. و هذا الشرط الا تقدیر جواز سجود الا هذه الاشیاء لیس بواضح. نتیجه اینه این شرط بر فرض اینکه سجود جایز باشد در این اشیاء، یعنی فرض بکنیم سجود جایز است به این اشیاء، این واضح نیست، این شرط کردن اثری ندارد. چرا؟ لانه تقیید لمطلق نحسه، این شرط کردن قید زدن است در مطلق نحس، یعنی در نحس یه مطلق به کار برده شده، شما میایید این مطلق را قید میزنید، دلیلم بر قید نداره. در کجای نحس مطلق به کار برده شده؟ گفته که یجوز و سجود و علل قرطاس، این مطلق است دیگه، چون قرطاس مطلقه، اگر قیدی داشت ذکر میکرد. شما بیایی قید میزنید بگید که اون قرطاسی که به قید این که متخذ از نباس باشد، این قید زدن است در اطلاق نفس، یا تخصیص زدن است در عموم نفس، یعنی در بعضی روایات هم گفته که یجوز و سجود و علل قراطیس، یعنی به طور جمع آورده. علل قراطیس عام دیگه، شما از کجا آوردید این عام را تخصیص دادید؟ گفتید که آن قراطیسی که متخذ از قطن و کتان و قنب و اینا باشه. پس این شرط کردن شما شهید اول یا تقیید است در اطلاق نفس، یا تخصیص است در عموم نفس. اگر در نفس چجوره ذکر بکنه عموم می شود؟ بگید ببینم قرافی جمع، جمع محلا به حل بیاره عام می شود، شما اون عموم نصر را برای تخصیص می زنید. گاهی هم در نصر چجوره ذکر بشود مطلق می شود که شون قید می زنن لایزوز و سجود و علال قرطاس، قرطاس خودش مفرداقه. ما از کجا اطلاقش را میفهمیم؟ به چه دلیل اطلاقش را میفهمیم؟ به مقدمات عقلیه. عقل میگه که قرطاس اگر قیدی داشت او هم در مقام بیان بود قید را ذکر میکرد، حالا که قید ذکر نکرده پس مطلق را اراده کرده. پس در نفس یا مطلق ذکر شده مثل یجوز و سجود و علل قرطاس، این مطلق، یا عام ذکر شده یجوز و سجود علی القراطیس. آی شهید اول، شما آمدید گفتید که یجوز و سجود علی القرطاس المتخذ من نبات الارض، این یا قید است بر مطلق نست یا تخصیص است بر عموم نست، و حق ندارد یا تخصیص بزنید یا تقیید بزنید. دیگه حق مطلب کاملا ادا شد دیگه، بیش از این بود او دیگه دلیل خاص داره، او از اون دلیل خاص داره که به هیچ حالی از حالات یه روایت خاص داره، اما اینجا نداریم که، اینجا از خودت این قید را میزنید. ها این است که من غیر فایده، این قید، این شرط شما فایده نداره. لأن ذالک لا یزیله ان حکم مخالفت الاصل، برای اینکه این زایل نمی کند قرطاس را از حکم مخالفت اصل، یعنی اصل این است که ما به کاغذ سجده نتوانیم بکنیم. چرا خلاف اصل؟ لنس روایت آمده گفته اصل چیه؟ اصل این است که مواد قرطاس ایجاب می کند که سجده جایز نباشه. شما قید که میزنید این قید بر مخالفت اصل اثر نمیگذارد. فقط ما اصل را، این قاعده را میشکنیم به خاطر روایت و نص. این قید شما، این شرط شما در مخالفت این اصل ذره فایده ندارد. لأن ذالک، ذالک مشارله ایش، یعنی به این شرط، برای اینکه این شرط کردن جناب عالی آی شهیدم بل لا یزیله، زایل نمی کند قرطاس را، ضمیر یزیله به قرطاس من، ان حکم مخالفت الاصل، از حکم مخالفت اصل یعنی مخالفت قاعده بودن و مخالفت نمیتونه بکنه. چرا؟ فإن اجزاء النور که المنبث فیه، برای اینکه اجزاء نور پخش است در قرطاس، منبث یعنی بمبث به معنی پخش یعنی پراکنده، چون همه مخلوط میشود پخش میشود دیگه، اون نور زرمیخش هم پخش دیگه. المنبث فیه، ضمیر فیه هم ضرب میکنه به قرطاس، یعنی اون نور پخش است در کاغذ همه جاش، به حیث لا یتمیز من جوهر الخلیط، به طوری که از ذات جوهر، به معنی ذات، از ذات مراد از خلیط هم پنبه یا کتان یا قنبه، یعنی این نور پخش است با او همه جاش هست دیگه، متمیز هم نیست که چند سانته چند نقطهش نوره است، چند نقطهش مثلا قطمه، جز اون یتم علیه سجود، برای این که اون هم جز است که یتم علیه سجود، یعنی به مقدار سجدگاه اون نوره هم پیشانه اشغال میکنه. این است که میفرماید فإن اجزاء النور کافیتون فی المنع، بدرستی که اجزاء نور کفایت میکند که قاعدتا ممنوع باشد، به کاغذ ما نتوانیم سجده بکنیم، یعنی اصل این است که کاغذ را سجده جایز نباشد، چون نور پخش است، پیشانی را یه مقدار میگذاریم روی نوره، ولو قسمت قطبش ما جایز بدانیم، ولو قسمت اون ممزوط دیگر جایز بدانیم، اون جدا نیست که پخش دیگه، پیشانی را یه مقدارش روی زرمی گذاشته ایم، یه مقدارش روی قطب گذاشته ایم، پخشه دیگه. فلا یفیده ما یخالطها، پس فایده نمی بخشد اون اصل را آنچه که یخالطها که در آن مخلوط می شود، زمین یخالطها در میگه به نوره، یعنی آنچه که به نوره مخلوط می شود از پنبه و غیره، من الاجزاء التي، از اون اجزایی که یقف السجود علیها منفردتن، سجده به اونها جایزم باشد به تنهایی، الان فایده نمی گذارد. چرا؟ الان مخروض شده دیگه، پخش شده. و فی ذکرا، اما شهید، شهید اول در ذکرا چه گفته؟ جوز السجود علیه، جایز دانسته سجود را در قرطاس، علیه برمیگه به قرطاس، اینو تخزن من القنب، گفته که اگر از علف قنب اخذ بشود جایز است. قنب هم گفتن که علفی است که از او تناب میبافن، خیلی هم محکم میشود. و تظهر المنع من المتخذ من الحریر، در ذکرها گفته که کاغذ اگر از حریر درست بشه جایز نیست، از قنب جایزه. و بن المتخذ من القطن والکتان علا جواز سجود علیه ما، بنا گذاشته گفته اما اون کاغذی که از پنبه و کتان درست بشود، بنا را گذاشته اگر گفتیم قطن و کتان سجده جایزه، کاغذش را هم سجده جایزه، در ذکر این چنین گفته، جایز نباشه جایزی. الان شهید ثانی به کلام شهید اول در ذکر اشکال میکنه، میگه و یشکل تجویز هلقن نبه علا اصله، مشکل است جایز دانستن مصنف قنب را، ضمیر تجویزه را برگردانید به مصنف، یعنی مشکل است مصنف جایز بکند بداند قنب را، علا اصله، چرا مشکله؟ بنابر سلیقه، اینجا مراد از اصل به معنی سلیقه است، علا اصله، ضمیر اصلی هم در می گردد به مصنف، یعنی قنت را سجده را جایز دانستن بنا در سلیقه و فتوا و نظر و رأی خدای شهید اول درست نیست. چرا؟ برای اینکه سلیقه و اصل و فتوای او در این است که قنت را لایت و سجود و یشکل و تجویز القنبه علی اصله، یعنی بنابر سلیقه خود شهیدم قنب را نباید جایز میداند کاغذی که از قنب عقل بشود. لحکمهی زمیر حکمهی باز در میگده ای گفتی به کی؟ ای بارک الله حواستا ششتون اینجا باشد. لحکمهی برای اینکه مصنف حکم کرده یعنی فتوا داده که فیها در قنب به کونه ملبوسن فی بعض البلاد. بله؟ فیها کجا برمی گرده؟ ابن داره باید خوب گفت به کونه ملبوسن که فیها برمی گرده به ذکرا، برای اینکه او حکم کرده در خود کتاب ذکرا به کونه برمی گرده به قنب که خود قنب را در اونجا فتوا داده که در بعضی بلاد ملبوسه، پس سجده جایز نیست. پس اصل سلیقه او عدم جواز سجده است در قنب. چطور آمده گفته که کاغذی که از قنب عقل بشود یجوز السجود؟ این برخلاف اصل و سلیقه او. و این ذالک یوجب عموم التحریم، این موجب می شود که تحریم عمومیت داشته باشد، یعنی مراد از تحریم تحریم سجود در قنب عمومیت داشته باشد، یعنی ولو اون قنب کاغذم شکل کاغذم پیدا بکنند. آخه ایشون گفت که کاغذ قنبی اب نداری، خودشم اصل و قاعده و حتوایش در ذکرا در این است که قنب در بعضی بلاد از ملبوساته، از ملبوسات شد حرام است سجده بر قنب به طور عام ولو به شکل کاغذم در بیاد. و قال ایزن فیها و باز در کتاب ذکرایش چنین گفته که نفس من القرطاس شیئون، در کتاب ذکرا گفته در ذات کاغذ یه چیزیه من حیث اشتماله علی نوره، گفته چون در کاغذ یه ماده ای است که شامل نور است. المستحیل من اسم الارض بالاحراق، استحاله شده نوره از اسم زمین به سوختن، یعنی این دیگه سوخته خاکستر شده استحاله شده است. قال بعد گفته که چون در کاغذ همچون ماده هست جایز نباید باشه، اما بعد خواسته رفوع کنه گفته که قال الا ان نقول الغالب جوهر القرطاس، مگر اینکه ما قائل بشویم که درست نوره هم در کاغذ هست اما جوهر و ذات کاغذ غلبه می کند به نوره، یعنی نوره مستهلک است. این چنین گفته ما تا پایین گفتم او نقول جمود نوره یرد الیها اسم الارضه، شهید اول گفته یا اینکه قائل بشویم که نوره که دیگه منجمد شد یعنی دیگه بسته شد یرد الیها اسم الارضه، بعد از منجمد شدن بعد از بسته شدن اسم زمین به نوره دوباره برمیگردد، یعنی نوره اول زمین بود بعد به احراق استحاله شد بعد به انجماد یعنی خیسوندیم خشکش کردیم به انجماد دوباره اسم زمین را در او گردوند. دو تا از دو را خود رفو بکنه، ما هر دو را ریشه میزنیم. و هذا الایراد متجهون، این ایراد خوبه، اول ایراد کرد آخه، اول ایراد کرد گفت که کاغذ را نمی شود سجود چون یه ماده است به نام نوره لا یجوز سجود در نوره لخروج من الارض بالاستحاله. این ایراد اول ایرادش را جواب میدیم، میگیم و هذا الایراد متجهون، آقای شهید اول ایراد شما خوبه، لولا خروج القرطاس بالنص الصحیح، خدا عمر بده ما خروج قرطاس را به سبب نص صحیح قبول میکنیم، یعنی روایت اگر نبود من قبول نمیکردم اما روایت هیچ. و عمل الاصحاب، غیر از نص صحیح اصحاب هم عمل کردن روش، این هیچی ایرادش هیچ. حالا دوباره ایراد را قبولم بکنم جواب بدم هیچی، جواب از ایراد هم ضعیف‌تره. چرا؟ و ما دفع به الاشکال غیر واضحه، آنچه که به وسیله آن اشکال را آقای شهید اول دفع کرده او هم واضح نیست. چرا؟ فإن اغلبیت المسبب لا تکفی. آخه ایشون گفت که نور جایز نیست، اما اون قطن اون مصدق است، یعنی سجده بر آن جایزه، او غالبه، یعنی پنده به نوره غلبه دارد، به خاطر غلبه گفت عیبی ندارد. اول ایراد کرد، دو تا هم جواب داد. ما هم ایرادش را ضعیف شمردیم هم جوابش را. چرا؟ به جهت اینکه شما میگین که نه پنبه به نوره غلبه دارد. از کجا غلبه دارد؟ پنبه هر مقدار است، نور هم همه مقدار. فإن اغلبیت المصدق، مصدق هم یعنی که اون پنبه که سجده بر آن جایز بود، یا قنت بر اون مصدق بود جایز بود، یا کتان بر او جایز بود، غلبه او که باید نمی کنه. لا تکفی ما امتزاجه به غیره، وقتی به غیر یسوه سجود ممدود بشه کافی نیست. و انبساط اجزائه ما، یعنی مع انبساط اجزائه ما، مع سر انبساط هم میاد، یعنی وقتی که اجزاء هر دو منبسط است، یعنی پخش است، کاغذ با نوره دیگه منبسط شده، پخش شده هم دیگر، این غلبه پیدا کردن اثر نمی کنه. به حیث و لایو تمیز، به طوری که اینا هم دیگه جدا نیستن. بعد گفت که یا اینکه بگیم این نوره اول زمین بود، بعد نوره که شد استعاره شد، بعد که منجمد شد دوباره یرد و علیها اسم الارض، اسم الارض در گردون. اینی گفته بود دیگه، الان در جواب این هستیم. میگه و کون جمود نوره یرد الیها اسم الارض فی قایت الضعف. ایشون گفت که نوره اول زمین، بعد استحاله، دوباره با منجمد شدن اسم زمین را در میگرداند روی نوره، نوره بازم زمینه، این ضعیف هم در ضعیفه، فی قایت الضعف. و علا قوله، حالا بنابر قول مصنف، لو شک فی جنس متخذ من، اگر شک کردیم، چنانچه الان در بعض کاغذ هایی که از خارج میارن از داخل درست میکنن، شک میکنیم که آیا یسوه سجود علیه هست این کاغذ یا نه، کما هو الاغلب، چنانچه اغلب این است که مشکوکه، لم یسوه سجود علیه. پس اگر یقین کردید که از قطن و کتان و قنبس میتونید، اگر شک کردید بنابر نظر شهید اول نمیتونید سجده بکنید. لشک فی حصول شرط صحه، برای اینکه شک میکنیم که آخه ایشون شرط کرد که اون کاغذی که از قطن و قنب و اینها باشد، از نبات باشد، ولی بنابر نظریه ما چطور؟ کاغذی که شک میکنیم نمیدونیم که از ما یسوه سجود درست شده یا از نه، از خارج آوردن کارخونه، ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما هم شک اگر کرده باشیم، ما هم باید بگیم که لا یسوه سجود، یا ما میتونیم سجده بکنیم؟ میتونیم سجده. چرا؟ دلیل ما چیه؟ نص مطلقا گفته، به طور عام گفته کاغذ را سجده جایز. من دیگه احتیاج نداره برم کارخونهش رسیدگی کنم که ببینم تو کارخونهش از قطنه، از کتانه، از قنبه، از مواد دیگر است، به من چه ربطی، از هر چی میخواد باشه باشه. ولی گیر میفتیم که اگر از این بعضی موادی که اخیراً به دست میاد، این اصلا که دیگه ها شیمیایی و اینجور چیزا ها، شیمیایی هم درست میکنه، یعنی فکر نمی کنم، ولی خب از قسمت خاک عرب و اینجور چیزها این کاغذ ها را درست میکنن، ما که کارخونهش ندیدیم که بتوانیم. ما وقتی که متعدد به نفس بشویم، هر کاغذ را گفته یسوه سجود دیگه، شما وقتی فتوا دادید انشاءالله این روایت را زیر پا نیندازید، رو روایت فتوا بدید نگرانی ندارد. خیلی خوب، این است که می فرمایند لم یسوه سجود لشک فی حصول شرط صحه، و به هازا ینصد باب سجود علیه غالبن. و اگر این چنین شرط دانستیم، دیگه بسته می شود باب سجده بر قرطاس، علیه بر قرطاس سنجده، غالبا یعنی اغلب دیگه مشکوکه و هو غیر مسموع فی مقابل النفس و عمل الاصحاب، این شک دیگه ارزش ندارد در مقابل هم روایت هم عمل اصحاب. و یکره السجود علی المکتوب منه، کراهت دارد سجود از کاغذی که نوشته شده، مع ملاقات الجبه لما یقع علیه اسم السجود خالیا من الکتابه، در حالتی که ملاقات کند جبهه به آنچه که واقع می شود در آن اسم سجود خالی از کتابه، یعنی اگر این چنین باشد کراهت دارد. و بعضهم لم یعتبر ذلک، بعضی ها این معتبر ندانستند، یعنی مکتوب بودن غیر مکتوب بودن را معتبر ندانستند، ولو کاغذ مکتوب اما بعضی گفتن جایزه. بناءً علی کون المداد عرضاً، گفتن که مراد از مداد یعنی اون مرکب ها، نه خود اون مرکب و اون جوهر، گفتن عرضه یعنی رنگه. لا یهول بین الجبهه و جوهر القرطاس، حائل نمی شود بین جبهه، یعنی جوهر است دیگه، جرم نیست حائل نمی شود. و ضعفه ظاهرون، شهید ثانی می فرماید اینم ضعفش روشن است. پس نظر شهید ثانی در این شد که کاغذ اعم از این که کاغذ باید سفید باشد، اگر نوشته باشد لا یجوز. نظر شهید اول در این شد که اون کاغذهایی که متخذ از نبات الارض باشد، از قطن و کتان و قنف باشه، یجوز. اگر شک کرده باشیم در حصول این شرط لا یجوز. پس کاغذهایی که برای ما مشکوک است در نظر شهید اول لایجوز، در نظر شهید ثانی یجوز. فتوای امام سلمه الله هم ظاهرا جواب باشد در مطلق کاغذ، بازم احتیاطا خودتون مراجعه بفرمایید. سایر مراجع هم در سایر ان شاء الله تحصیل